اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 13 آبان ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 6 ربیع الاول سال 1441 هجری قمری مطابق با 4 نوامبر 2019 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بخش پاسخگویی به سوالات مردمی. یه بنده خدای شوهرش اومده سوال کرده درباره حضرت خانومش که ایشون بیماری بزرگی قده فوق کلیوی شده، بیماری بزرگی قده فوق کلیوی شده و از این حیث فشار خونش هم بالا رفته، حالا درمانش چی؟ جوابشو گفتیم سه کلم. یک، دم کرده یه گل استخدوس با عسل استخدوس بخوره. دو، سبزی شنبلیله و تخم شنبلیله به همراه غذا بخوره. سوم، پیاز قرمز خام به همراه غذا بخوره. یک شخص دیگه پرسیده این بنده خدا هم اسپرمش کم بوده ولی آزو اسپرم نبوده، اسپرماش صفر نبوده، پس هم اسپرمش کم بوده هم مایع منیش کمه، در این حال اسباب اساسیش هم سالمه. حالا ایشون پرسیده که این مولدهای منی و اسپرم چیه حاجقا که من بخورم روبرا بشه و فرزند آوری داشته باشم؟ ما در پاسخش گفتیم سه مطلب رو. مطلب پس اینجا به اصطلاح علمی اسپرماتوژنس، اسپرماتوژنس ازدیاد نطفه کنیم و زیاد کننده مایع منی، مولدهای منی. سه تا دارو براش گفتیم. داروی اول، شبها قبل از خواب یک قاشق غذاخوری آب پیاز سفید خام تازه مخلوط با دو قاشق غذاخوری عسل طبیعی. پس آب پیاز سفید خام تازه یک قاشق غذاخوری با دو برابرش، یعنی با دو قاشق غذاخوری عسل طبیعی گون مخلوط بشه، هر شب قبل خواب بخوره. خودش متوجه میشه چقدر مایع منیش افزایش پیدا میکنه به نوع سالم ها. و این مطلب رو هم البته قید عسل گونش رو نیاورده، فقط عسل گفته. این مطلب رو هم آقای دکتر پاشا در کتاب متخصص فارماکولوژی پی اچ دی، دکتر پاشا در کتاب داروهای گیاهی اول صفحه 428 گفته که شبا قبل خواب بخوره، همین توضیحی که دادم. در بحث عسل درمانی که 9 تا بیماری که 90 استغفرالله که 90 بیماری رو با عسل درمان میکنه، ولی چگونه و با چه ترکیبایی؟ حالا یکی از ترکیبات تو بحث ازدیاد مایع منی واسه شما خوندم از اون 90 تا درمان. این شماره 1. شماره 2، برای تولید منی، زیاد کردن منی، ازدیاد نطفه، اسپرماتوجنز. آقای دکتر محمد صادق رشحان متخصص پاتولوژیست و بافشناسی و استاد نمونه دانشگاه تهران در کتاب شفا صفحه 321 میگه سبزی شاهی و تخم شاهی به همراه غذا بخوره. سبزی شاهی و تخم شاهی به همراه غذا، شاهی مثلا یه مش، تخم شاهی یا قاشق مرب بخوری، اینه به همراه هر وعده غذای اصلی، با نهار، با شام، با افطاری، با سحری. اینم مولد منی و ازدیاد نطفه. سومین دارو بله همه جان بله کتاب شفا سه جلده، تو یک جلد چاپ شده، این چاپی که دست منه سه جلدش تو یک جلد چاپ شده، صفحه 321. حالا داروی سوم هم یاد داشت بفهمه بفهمه.
اما قبل هم فرمودیم این همون ترتیزک نه
انشالله انشالله بله 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 لعنت خداوند بر معاویه
انشاءالله.
آره اونجا از باب اینه که همجوری طرف باید پیش خودش بخوره و گریپاش میکنه، درست شد؟ نباید حد مایه معنی خیلی زیاد شه، از اعتدال نباید بره بیرون، آسیب زننده است. خب ما حالا داریم مریض رو میگیم که اسباب اساسیش سالمه اما مایه معنیش خیلی کمه. اسپرمای سالم قوتور در مایه منی اونم مشکل پیدا کرد، درست آقا؟ حالا میخواییم هم ازدیاد نطفه سالمش کنیم هم مایه منیش رو به حد اعتدال برسونیم تا بازدهی و راندمان این برکت شوهر حاصل شه، یعنی فرزند آوری از این شوهر حاصل شه، یعنی شوهر بخاری داشته باشه و بچه به عمل بیاد، درست آقا؟ آفرین. چون مگوار بودن به قول عربا، مگوار بودن خوبه، یعنی چماق بودن، گالوانیزه بودن، اما کافی نیست، باید برکتش هم سالم باشه تا فرزند آوری حاصل بشه، درست شد آقا؟ این دوتاشو گفتیم. شماره 3 برای اسپرماتوجنز و ازدیاد نطفه و مولدهای منی. سومی چیه؟ خوردن زرده تخم مرغ سالم تازه که نیمرو درست کنی. خارجی ها میری چی کام کنن؟ تخم مرغ رو میندازن تو آبجوش، میشکنن میندازن تو آبجوش، تو آبجوش میپزه، سریع میپزه، بدون پوست. آره آره. و حالا این زردشو مخلوط میکنن با پودر زنجفیل سالم، با پودر زنجفیل سالم، باعث ازدیاد نطفه میشه و اسپرماتوجنز.
شما رو تایید میکنید؟
بله بله. میخوام بگم سرخش نکنه، منظورم اینه. میتونی کل تخم مرغ رو با پوست مندازی تو آب جوش، بعد پوستش بکنی، که ایرانی ها این کاره میکنن، ولی قشنگ زردش پخته باشه. بعد حالا اون چیکار میکنی؟ اون زرده تخم مرغ که سالم تازه هست اون رو با پودر زنجفیل تازه میخوری. سنای بالا بودن با پودر زنجفیل خشک سالم. خب پس خوردن زرده تخم مرغ نیمرو اگر شعله ملایم باشه و رو شعله پخش کن باشه مایتابه. حالا شما وقتی تخم مرغ نیمرو کنی سفیدش سری میبنده ولی زردش هنوز کاملا نبسته، نیمروه. حالا زردش که حتی چاقو یا قاشق بهش بخوره میشکنه، همه زرده پخش میشه. حالا این زرده نیمرو با پودر زنجفیل سالم میخوریم. اینم اشکال نداره که ایرانی ها اینجوری دوست دارن. درسته؟ بله؟ اینجا قاشق چای خوریه با یه زرده تخمه، دو تا زرده تخمه میشه یه قاشق غذا خوری. حالا حاج آقا چرا این زرده تخم مرغ اینقدر مفیده که به همراه گرد زنجفیل خورده شه؟ یادداشت بفرمایید. چون لسیتین، لسیتین، چون لسیتین موجود در زرده تخم مرغ در ترکیب منی انسان و در ساختمان اعصاب انسان و در صفرای انسان به کار می آید. توجه، میخوام بحث گسترده کنم. توجه، این ماده لسیتین علاوه بر زرده تخم مرغ الحمدلله رب العالمین، این ماده لسیتین علاوه بر زرده تخم مرغ در میوه گلابی زرد رسیده شیرین و در نخود زرد هم می باشد. لذا شخص در جیره غذاییش باشه، مثلا نخود زرد در آشش، در سوپش، در قیمش، اونم تم قیمه عربا، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، همچنین نخوداب، جوشونده نخود زرد، اینا رو با عسل بخوره بسیار خوبه، بسیار خوبه، بسیار خوبه. گلابی رسیده شیرین زردش هم بذاره بعد از غذاها بخوره. چند منظور عمل میشه، هم تولید مایع منیه، هم تولید نطفه اسپرماتوجنزه و هم کمک به هضم غذاش میکنه. اون نخوداب، نخود زرد، سستی کمرش هم خوب میشه، مایع منیش هم خوب میشه، فواید دیگه هم داره. خب معلوم شد آقا. آفرین آفرین. اونجا چی کار میکنین؟ داروی اول گفتم، گفتم پیاز با عسل میخوره، وقت پیاز کلسترول زرده رو خونسا میکنه. درست شد آقا؟ آفرین. چون اون زرده رو یا نهار میخورد یا شام میخورد، ولی اون آب پیاز رو با عسل کی میخورد؟ شبا قبل خواب. پس ما اون کلسترول اضافی LDL اونو چیکار میکنیم؟ با پیاز عبه میبریم. خوب درست شد آقا؟ در ضمن قند و فشار و چربیش هم میاد پایین، تسلب شرائینش هم خوب میشه. یکی از داروهای مهم ضد تسلب متعدد شرائین مغز هم هست، فواید دیگه هم داره. بله بله، تازه سالم بود. بعد پیازش سفید گذاشتم عمدن، تو اون کتابا قید ندارم، من عمدن از روایات گذاشتم که امام صادق فرمود تخم مرغ رو با پیاز سفید و روغن زیتون بخورید. قبلا این روایات رو برای شما از بحار جلد 66 گفتم. حالا اینجا مسائل مستحدثه، مثلا میگه من بیماریم چیه؟ کمبود اسپرماتوجنز. جواب، درمان این کمبود نطفه و افزایش ازدیاد منی انجام بشه چیکار میکنید؟ ایستراحکار. دیدی؟ مسائل فرعیه پزشکی رد بر اصول پزشکی میکنیم. دیدی چی جوابش دادم؟ بحث فواکه گلابی آوردن، بحث مؤمنا قلات دانه درشت چی آوردم؟ نخود آوردم، از حبوبات دیگه، از حبوبات. قلات دانه درشت مثل ذرت نیست، از حبوبات. حمص آوردم، حمص که تو روایاته. بخ نگفتم نخود سبز، نگفتم نخود سیاه. نخود سیاه داریم ولی کمه، مردم خیال میکنن شوخی طنزه که دنبال نخود سیاه فرستن. نه، نخود سیاه واقعا هست ولی کمه، مقدارش کم. پس نخود سبز نگفتم که عقیمی میاره، اسپرمای شما رو به صفر میرسونه، نگفتم. نخود سیاه هم نگفتم، قیداش مهمه. نخود زرد رسیده گفتم بر اساس روایاتشیه و حاشیه زدیم در همه کتابای پزشکی. گرفتین آقا چی شد؟ بیدی رد فرو بر اصول چجور جواب میدین؟ اینا با عنوان کارآموزی هم اصلا کم کم تمرین میکنین چجوری جواب بدین. این بنده خدا چند تا سوال کرده، یک سوالش مربوط به اینه، حاج آقا ما علممون بیشتره یا جهلمون بیشتره؟ جواب: همیشه مجهولات انسان بیشتر از معلوماتش هست و این یه قانون کلیه برای همه افراد بشر، استثناء نداره. من تو زن تو چی گفتم؟ همیشه مجهولات انسان بیشتر از معلوماتشه. پس به مقدار دانش اندکی که از هر شاخی از شاخهای علوم داره قره نشه، مغرور نشه، متکبر نشه، خود برتربین نشه، عجب و خودپسندی نگیرتش. این جواب سوال اولش. سوال دومش تخصصی پرسیده، تصاحب فرمودین؟ مربوط به چشمه. مربوط به چشمه. یه مقدار از چشم میخواسته بفهمه، یه مقدار از قرنیه میخواسته بفهمه، یکم از سلولای بنیادی چشم، یکم از اشک پایه‌ای و مانند اینها. حالا در پاسخ به این سوالای متعددش یادداشت بفرمایید. اسم یک فوق تخصص هم بنویسین: دکتر خسرو جدیدی، فوق تخصص قرنیه، استاد دانشگاه. دکتر خاکشور، فوق تخصص قرنیه، و این بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد مقدس. دکتر هاشمی، فوق تخصص قرنیه، بیمارستان نور تهران. دکتر نقی موسوی، فوق تخصص شبکیه، مرحوم شده، یه دو سال مرحوم شده. مرحوم دکتر نقی موسوی، فوق تخصص شبکیه، مشهد، فلکه بیمارستان امام رضا، این دست فلکه قبل از اینکه وارد این خیابون بشی، همین دست مطبش اینجا، فوق تخصص شبکیه. تخصصش هم از آلمان غربی گرفته بود. بچه‌هایش جبهه که گاهی شبکیهشون آسیب میدید، ایشون جراحی میکن تو 8 سال دفاع مقدس تو مشهد. خب حالا اینا رو یکم گفتم برای اینکه فوق تخصصی میخوام یکم صحبت کنم در پاسخ به سوالات این بنده خدا که چند تا سوال مطرح کرد. خب یادداشت بفرمایید: باید دانست 1,300,000 تا 1,400,000 عصب از قطر 1 میلیمتر چشم رد می شود. سبحان الله العظیم، خالق رؤوف بالعباد. چقدر مؤمنا ظریفانه عمل کرده الله جل جلاله. پس 1,300,000 تا 1,400,000 عصب از قطر 1 میلیمتر چشم رد میشه، که پشت کره چشم هست اینا. مطلب بعدی، با اینکه من و شما و بقیه افراد بشر دو چشم داریم و دو تصویر داریم، چون هر چشمی مثل یه دوربین عکاسیه دیگه، مثل دوربین فیلم برداری، هر کدوم تصویرش مجزاست دیگه، ولی شما یک تصویر میبینی، درسته دا؟ با اینکه دو چشم داریم و دو تصویر داریم، ولی مغز انسان به اذن خداوند انطباق بین دو تصویر را کاملا برقرار میکند. چه کسی این لطفه به شما کرده؟ الله جل جلاله، که مغز سالم به شما داده و مراکز بینایی در دو نیم کره مخت سالمه. دکتر علی شبیری استاد دانشگاه و فوق تخصص شبکیه، همین یک کلمه که گفت. دکتر علی شبیری استاد دانشگاه فوق تخصص شبکی، بعد سوال پرسید آقا تو چشمم خون هست یا نه؟ جواب، در چشم انسان خون وجود ندارد. از ابتدا تا انتهای دیدن، بذار تصور کنی چشمت کدومه، حرفم رو تصور کنی. حالا این وسط کره چشمت چیه؟ عدسیه. تو تصویرها رو از تو عدسی میبینی دیگه، همچون میره تا به نقطه کور میرسه، تا میرسه به شبکیه. کل این مسیر اصلا خون وجود نداره. حرفا میگیرین چی میگم؟ آفرین. در چشم خونی وجود ندارد از ابتدا تا انتهای دیدن. حالا دو مطلب باید بگیم. حاج آقا چجور میشه من این تفسیرا رو، چجور میشه من این تصویرا رو اینقدر شفاف میبینم؟ این دوربین موبایلم، تلفن همراهم، این دوربینای عکاسی ها، این دوربینای فیلم برداری، این بنده های خدا تکنیسیان ها، مهندس ها، هر یه مدت این عدسیش رو تمیز میکنن، خیلی تمیز که پرز نداشته باشه، گرد و غبار نداشته باشه، دوده نداشته باشه، پشه این مگسی چیزی نگروش بایسته و مانندو. چجور میشه من با این چشم عمری زندگی میکنم، این تصویرها رو همه رو شفاف میبینم؟ میخوام اینه توضیح بدم، یادداشت بفرمایید. در پشت عدسی چشم، عدسی چشمت کجاست؟ این پرده ملتحمه وسط چشم. پرده ملتحمه کل کره چشمت گرفته دیگه، از زیر پلکا، درست شده؟ پرده ملتحمه. بعد این وسطش حاجه ها چی؟ همه تون میبینین عدسی رو. حالا پشت عدسی، در پشت عدسی چشم، یک مایع زجاجیه هست، مایع زجاجیه هست. دو مایع دو در جلو عدسی چشم، مایع زلالیه هست. پس این عدسی که با چشم میبینی وسط چشمته مثل ساجمه میمونه، این عدسی پشت پرده ملتحمه، روی عدسی چیه؟ مایع زلالیه. پشت عدسی چیه؟ مایع زجاجیه. خوب تو ذهنتون مون؟ خب هر دو مایع شفاف هستن، هم مایع زلالیه هم مایع زجاجیه، هر دو شفاف هستند. حاج آقا کار این دو مایع چیه؟ حاج آقا کار این دو مایع زجاجیه و زلالیه چیه؟ جواب: تغذیه چشم را به عهده دارند. بدون هیچ خونی، سبحان الله العظیم. پس ببین اعضای بدن، دستگاه های بدن نیاز به گردش خون سالم دارن از برای تغذیه شون، درست شد آقا؟ اما این عدسی این ورش مایع زلالیه، این ورش مایع زجاجیه، هر دو مسئول چیان؟ غذا رسانی به چشمن، به بیناییتن، بدون هیچ خونی. از شما سوال میکنم، تو رزاقی یا الله رزاقه؟ دیدی خدای خلاق رزاقه و رب الاربابه، به مناسبت هر عضوی هر چشمی تغذیه لازم رو میرسونه. با اینکه عمری زندگی کردی اصلا نمیدونستی که چشمت هم تغذیه میخواست، درست شد آقا؟ تو جهل مرکب بودم، بعدم که میخواستم بفهمم که جاهلم، تو جهل بسیطم. تازه بسم الله الرحمن الرحیم، فوق تخصصی قرنیه و فوق تخصصی شبکیه و با 8 نفر که کم دارم توضیح میدم، تازه دارم کم کمک میفهمم. اتیکن خوب معلوم شد؟ خب حاج آقا چه چیزایی باعث میشه که هم ریه‌هات خراب بشه هم چشمت آسیب ببینه؟ یکی از چیزایی که باعث تخریب ریه‌ها و تخریب دید چشمت میشه گاز خردله. خدا لعنت کنه صدام یزید کافر رو، خدا عذابش رو زیاد کنه. عوارض گاز خردل ریه های انسان را خراب می کند، پوست بدن انسان را تخریب می کند، سوم دید انسان را بسیار کاهش می دهد، زیرا به قرنیه چشم آسیب جدی میرساند. پس عوارض گاز خردل: 1 ریه ها رو خراب میکند، 2 پوست بدن را تخریب میکند، 3 دید انسان را بسیار کاهش میدهد زیرا به قرنیه چشم آسیب جدی میرساند. حاج آقا تو بدن ما سلول‌های بنیادی داریم که اگر سلول طول عمر مفیدش تموم شد و رو به مردگی آورد، سلول‌های بنیادی بدن فعال میشن و سلول‌های جدید جایگزین میشن. آیا چنین قانون کلی در رابطه با قرنیه چشمم هست یا نه؟ بله که هست. یادداشت بفرمایید. سلول‌های بنیادی دور قرنیه چشم هستند. حاج آقا ما به دید ابتدایی در کوچه و بازار، به دید ابتدایی سطحی نگری، خیال میکنیم قرنیه چشم یک چیزه. مثلا فرض کن یه توپ کوچیکه، یه ساجمه کوچیکه، اینجوری خیال کنیم. تمام. و حال این که در فوق تخصصی قرنیه میگن قرنیه چشم انسان شش لایه دارد. قرنیه چشم انسان شش لایه دارد. چهار لایه‌اش رو قبلا کشف کرده بودن، ولی لایه پنجم و لایه ششم قرنیه رو به تازگی کشف کردن در سالهای اخیر در سطح دنیا، حتی کشور خودمون. یکی از کشورهای سلامت و یکی از کشورهای سرآمد کشورهای پیشرفته است تو بحث علوم پزشکی و جراحی. یادتون باشم کشورهایتون رو دست کم نگیرین، دکتراتون هم دست کم نگیرین. حال اگر کسی در اثر مشکلاتی رفت جراحی، مثلا آب مروارید پیشرفته و کهنه چشم داره، کاتاراکت، بعد فوق تخصص قرنیه میگه آقا این قرنیه تو دیگه باید عوض کن. حالا اینجا کسی که رفته جراحی قرنیه کرده، برای مدتی نباید سر خودشو خم کنه، نه، پس سر و گردنش راستای تنش باشه. پس سر و گردنش رو نباید خم کنه. نخای بخیه باز میشه، چون نخای بسیار ظریفه. دوم باید مواظب باشه به چشمش ضربه نخوره، حتی دست خودش. حال لباسش عوض کنه اینا، باید خیلی مواظب باشه دوره قرنطینه ضربه به چشمش نخوره. اگر نخای بخیه باز میشه، باز مشکلات متعددی پیش میاد که سریعا دیگه اینجا اورژانسیه، باز زود بره پیش فوق تخصص جراح قرنیه. چرا اینه گفتی؟ به خاطر اینکه نخ پیوند قرنیه از موی سر نازکتره، لذا با کوچکترین ضربه و همچنین سرش خم میکنه در اثر فشار وزن چشم، و یا اگر فشار خونش بالا باشه اینا آسیب میزنه و نخای بخیه باز میشه. خب معلوم شد این نخای بخیه جذب پوست میشه ها، لازم نیست دوباره برن نخ بخیه رو بکشن. خب حالا یک کلمه بگم، بعدم یک داروهای عمومی بگم، بیا تو جراحی ها بیا بیرون از حالتهای فوق تخصصی چشم، بیا بیرون. میخواییم پزشکی عمومی آسیستان و همچنین پی اچ دی دارویی بگیم تو بحث داروهای گیاهی، از اون فوق تخصصی شبکیه و قرنیه بیا بیرون. سلامت، گاهی سلامت جسمه، گاهی سلامت روانه، گاهی سلامت معنویه و گاهی سلامت اجتماعیه. سلامت اجتماعی. اعتیاد یعنی وابستگی بیش از اندازه به یک چیز، این میشه اعتیاد. وابستگی بیش از اندازه به یک چیز، این معناش میشه چی؟ اعتیاد. حالا گاهی اعتیاد به داروه، همش وابستگی به یک دارو خاص داره، مسمومیت ناشی از این داروی خاص در بدنش میره بالا، اثرات جانبی سوء این دارو در شخص میره بالا. به خاطر اعتیادش به دارو. دو، گاهی اعتیاد داره به فیلم‌های سینمایی، مثلا 24 ساعت همش فیلم سینمایی نگاه میکنه، از تلویزیون، از ماهواره، از ویدیو، از سی دی، از دی وی دی، حالا هر چی دوست داره. مثال بزن ببینید بابا جان، این همه کار خوب دیگه است، فقط که نباید تماشاچی باشی، عمرش ضایع میکنه. اینه میگیم اعتیاد به چی؟ به فیلم. درست شد آقا؟ گاهی شخص اعتیاد داره به دارو. منظورم پاکتنه، داروی نظافت. بابا دارو نظافت خوبه سر جاش، هر 15 روز یک بار، هفته یه بار، نه اینکه طرف وسواس فکری باشه هر روز برداره پاکتن به خودش بزن. بابا فاتحه پوست بدنت خوندی؟ پوست کرگردن که نیست که، یا پشمای بوفالوف که نیست که گاو میشه آمریکاییه. بذار روزه اون گاو چرونا مثل ترامپ و ریگان و نیکسون و خرت پرتیان، این پوستت داغون کردی، این چه طرز مسئله؟ پس اعتیاد به پاکتن هم غلطه، نه در زمان خاص، هر 15 روز یک بار، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی دیگه بخوای احتیاط تام کنی و خیلی پشمالو هستی یا پرمو هستی، مجه هفته یه بار. ناراحت نشین مؤمنا، بدون تقیه بهتون گفتم. اما اینکه هر روز برداری موس بکشی، موس یعنی تیغ بکشی، ستیغا اینا، یا اینکه پاکتن بدن، این پوستتو تخریب میکنی و مبتلا میشی به انواع اگزماهای پوستی و سرعت پیر پوستی در تو بالا میره. چه کاری همجو؟ نه عقل میگه، نه علم میگه، نه دین. آدم باید هم عالم باشه، هم عاقل باشه، هم دیندار واقعی. پس به سنت رسول الله عمل کن، که تو سنن و نبی داره مؤمنا، هر 15 روز. بعدم گوشمالی هم میده، میگه اگر 40 روز برات گذشت و پاکتن نزدی میمنت نداره، یعنی دیگه مبارک نیست. حتما دیگه اگر 40 روز گذشت دیگه اون پشمالو نباشی، اون موهای زائد رو بزن، برای سلامت بدنت خوبه، سلامت پوستت خوبه و نسلت خوبه. بیشتر دیگه نمیتونم توضیح بدم. خواستم بگم اعتیاد به دارو نظافت هم بده، اما به صورت تناوبی در زمان معین طبق دستور العمل ولایی اون خوبه. این شد چند تا؟ 4 تا گفتیم، 3 تا گفتیم. صبر له، آفرین، باید 5 دقیقه صبر کنیم. نه باید بذاره. درود بر علیکم السلام ورحمت الله. بس میگی راست میگی بس میگی مؤمنا، همین چند تا رو بگم مؤمنا تموم شه. تونتون میگم سه تاشو گفتم، یکی اعتیاد، اعتیاد یعنی وابستگی بیش از اندازه به یک چیز، اعتیاد به دارو، اعتیاد به فیلم، اعتیاد به دارو نظافت گفتم بده ولی زمان خاصش خوبه، توضیح دادن. چهارم اعتیاد به موبایل، خواب و بیداری همش ور میره به موبایل. خب بابا جون زن بچه هم داری، آخه این موبایل ها باید هوو بشه در زندگیت که محبت به زن بچه یادت بره. این اعتیادم بده. داشتن موبایل خوبه، استفاده خوبم خوبه، اما اینکه هووی زن بچت بشه و شما محبت به زن بچت نکنی، این بده. درست آقا؟ گاهی اعتیاد به دخانیاته، گاهی اعتیاد به مواد مخدره، گاهی اعتیاد به قرصای روانگردانه، گاهی اعتیاد به وسوسه هست، وسوسه و کسی رو شک. چه اعتیاد؟ تمام اینایی که شماردم از انواع اعتیادها، اینها باعث اختلال روانی میشه، اختلال روانی میاره و گاهن باعث ایجاد بیماری روانی شده. کسی که معتاد هست با نبود آن چیز، هر کدوم از این موارد که شمردن، خود رو به هر دری میزنه که اون چیز رو پیدا کنه. سلام به چیز چیز برسون. یه سیاست ما بلد نیستیم. اینقدر خودشون رو به این درون در میزنن که به یه چیزی برسن، و حال این که دشمن بهشون پنیرم نمیده. گرفتین آقا چی گفتم؟ اینم چیزه به اصطلاح انگلیسی. پس کسی که معتاده با نبود آن چیز، خود رو به هر دری میزنه و به دنبال آن چیز میگرده و طلب میکنه، ولو با قیمت گزاف باشه. مثلا تقدیم جمهوری اسلامی، تقدیم وطن، تقدیم امنیت به دشمن، تقدیم یک دست بودن اراضی ملی به درک کشور، پنج تا کشور بشه. این اعتیاد داره به جلب رضای دشمن. به درک آبروی نظام اسلام، به درک پاسداشت این همه خونه شهید، میگه به درک. عملا میگه، میگم چرا به درک؟ میگه چون بچه هم تو خارجن حاجی.
دیپلماسی به هم میخوره.
آره آره، دیپلماسی، دیپلماسی فرزندان مسئولین. اینا اصلا آقازاده نیستن. آقا یعنی بزرگ، آقازاده یعنی بزرگزاده. اینا نه بزرگن نه بزرگزاده، اینا بچه های بعضی از مسئولینن که نزدیک 100 نفرن. آیا کشور، دیانت، خون شهدا همه رو باید ضایع کرد؟ چه مزخرفات عباطیلیه که بعضی ها سر هم میکنن. اعتیاد دارن به اعتماد به دشمن. توجه، برای حفظ سلامت روان بایستی پیش دکتر روانشناس رفت، و برای حفظ اخلاق حسنه بایستی پیش متخصص اخلاق اسلامی رفت. مثل چی؟ آیت الله مظاهری، آیت الله بهادینی، آیت الله مشکینی. ماشاءالله ماشاءالله، علمای صالح هست. اینم یک کلمه توضیح دادم. دکتر شهرام خرازی ها، رئیس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تهران. اینم چند تا از اون رواناشو از ایشون براتون گفتم. باز او چیزای دیگه که حاشیه زنم، باز از خودمون حاشیه زنیم. ان شاء الله مطلب بعدی فردا ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.